گفتگوی فرهنگی.
به نام خدا، سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی فرهنگی. امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز و روزگار بر وفق مرادتون. من امیررضا مافی هستم و طی 60 دقیقه آینده بر درباره سایت های قمار و شرط بندی قراره که گفتگو کنیم با مهمانان ارجمند برنامه گفتگوی فرهنگی. این روزها اتفاقی که رخ داده اینه که میبینیم برخی از جوانها، برخی از نوجوانها با استفاده از اپلیکیشن هایی که وجود داره و روی موبایل هست، در واقع آلوده سایت های شرط بندی شدن. همچنین میبینیم که خیلی از کسانی که ما به اونها میگیم شاخ مجازی و در اینستاگرام یا محیط های مجازی فعالیت میکنن و تعداد دنبال کننده های زیادی دارن، کسایی هستن که این سایت ها رو در واقع تبلیغ میکنن. برای این منظور جناب دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس دانشگاه و پژوهشگر فضای مجازی رو دعوت کردیم که در این حوزه کار کردن و اطلاعات بسیار خوبی دارن. آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه.
به نام خدا، من خدمت جناب علی و همینطور شنوندگان محترم برنامه عرض سلام، ادب و احترام دارم.
آقای دکتر، فارغ از این که ما قمار رو به دلیل حرمت شرعیش هیچ وقت بهش بها ندادیم و هیچ وقت بهش نگاه نکردیم، خصوصا بعد از انقلاب، اما از سالها قبل در برخی از نقاط کشور قمار روی مثلا بازی‌های فوتبال به صورت کاغذی و اینها برگزار می‌شد که خیلی عمومیت نداشت و مخصوص خطه‌هایی از کشور بود که فراگیر هم نبود. اما از چند سال گذشته وقتی که فضای مجازی سرعت بیشتری پیدا کرد و آدم‌ها در فضای مجازی امکان حضور بیشتری یافتن، خصوصا با ظهور نسل چهارم اینترنت، به نظر میرسه که اپلیکیشن‌های آمد و در واقع بستری برای شرط بندی و قمار روی هر چیزی مهیا شد که از همه بیشتر فوتبال هست. این تنیده شده با شرایط اقتصادی کشور و البته تبلیغاتی که در فضای مجازی خصوصا اینستاگرام درباره سایت‌های قمار و شرط بندی و حتی اپلیکیشن‌های پر استفاده و پر کاربرد دیگه مثل اپلیکیشن‌های موسیقی و اینها، ما می‌بینیم که از این در واقع تبلیغ برای این سایت‌ها خیلی زیاد میشه. یه تاریخچه‌ای درباره این سایت‌ها و این بسترها لطفاً بفرمایید.
بله، خب ببینید، در زمینه سایت‌های قمار و شرط بندی همونطور که فرمودید، شاید از قدیم این اصطلاح برگ زدن بین کسایی که تو این حوزه مثلا فکر میکردن یه کار خوبی دارن انجام میدن و به امید کسب درآمد میومدن و فعالیت میکردن وجود داشت، اما واقعا فراگیر نبود و واقعا خیلی خیلی کمتر از امروز رواج داشت. اما مشکل از اونجا خیلی پررنگ شد که اینترنت و نرم افزارهای کاربردی که برای ارتباط استفاده می‌شدند، اینها در کشور ما گسترش پیدا کردند و متأسفانه اقدامات لازم و زیرساخت‌های لازم برای مدیریت فضای مجازی واقعا دیده نشد. خب این نکته وجود داره که بسیاری از کشورها، به خصوص کشورهای پیشرفته در حوزه فناوری اطلاعات، به واقع اجازه نمیدن که هیچ بستر ارتباطی که قابلیت نظارت روش وجود نداشته باشه، قابلیت پیگیری تخلفات توش وجود نداشته باشه، در کشور اونها رونق پیدا بکنه و جای خودش رو باز بکنه و بلافاصله برخورد میکنن و جلوی اون رو میگیرن. و حالا در فقط حوزه ارتباطی نیست، بحث تبادل پول هم مطرح هست. خب متاسفانه تو کشور ما این اتفاق نیفتاد. خب در چند سال اخیر من این جمله رو فقط بگم که این شبکه‌ها گسترش پیدا کردن بدون اینکه زیرساخت‌های نظارتی بر اونها وجود داشته باشه.
همین رو میخوام عرض کنم، یعنی از همینجا میخوام بحث شما رو قطع کنم. چه اتفاقی میفته که ما امکان نظارت بر این سایت ها و در واقع بسترهای قمار رو نداریم؟ و از اون مهمتر، چه سازوکاری اتفاق میفته که تبادل مالی انجام میشه؟ یعنی آدم ها پول میگذارن و پول بر میدارن، بالاخره این پول ها قابل ردیابی است به نظرن؟
ببینید، موضوع به واقع پیچیده است و موضوع ابعاد بسیار متنوعی داره. از یک طرف گاهی اوقات دغدغه های سیاسی، دغدغه های بعضن فرهنگی وجود داره در بین برخی از مسئولین، اعتقاد دارن واقعا این که شبکه های اجتماعی و ارتباطی باید بدون بند و بست و قفل و بست در کشور آزاد فعالیت بکنه. خب این از یک طرف ممکنه که خوبی هایی رو داشته باشه، بالاخره فضای انتقاد شکل میگیره، فضای بالاخره طرح مسائل شکل میگیره در کشور، اما از اون طرف آسیب های عظیمی رو با خودش به همراه داره و ای کاش که توی شبکه های داخلی هم بالاخره فضای باز انتقاد وجود می داشت که ما نیاز نداشتیم بخوایم بریم به سمت شبکه های خارجی که عمدتا امریکایی هستند و به لحاظ تحریم، به لحاظ عدم ارتباط مستقیم با ایران و از اون طرف مدل کسب و کار اونها که تو همه جای دنیا میخوان فعالیت بکنن و تلاش هم دارن که قوانین آمریکا رو اجرا بکنن، توی این فضا قوانین ایران متاسفانه در فضای مجازی ساری و جاری نیست و اصطلاحاً حاکمیت فضای مجازی در کشور ما به درستی سازوکارهاش پیاده سازی نشده و نتیجهش اینه که اگر یه تخلفی رخ میده، طرف گردانندگان این شبکه‌های قمار عمدتاً از ترکیه، از انگلیس، از آلمان و بعضن حالا از کشورهای آمریکای شمالی دارن این شبکه‌ها رو اداره میکنن و به صورت زیرزمینی هم دارن اداره میکنن، بعضن تو همون کشورها هم حتی اگر قمار وجود داره قاعده و قانونی داره، ولی توی این شبکه‌های قماری که توی ایران میبینیم تو فضای مجازی و به ویژه شبکه‌های اجتماعی تبلیغاتشون میشه توی بعضی از زیرساخت‌های سایت هایی که رو انداختن دارن خدمات میدن به ایران، واقعا حتی اون قواعدی که توی بعضی از کشورهای که قمار رو مجاز میدونن هم رعایت نمیشه، بعضا حتی سایت های فیشینگی هستن که به اسم قمار اطلاعات کارت افراد رو میدوزدن و حسابشون رو خالی میکنن و اعتباری که تو اون حساب دارن رو به غارت میبرن. پس شرایط به دلیل اینکه زیرساخت های مدیریت فضای مجازی توی کشور اون متاسفانه از توی مسئولین به خوبی دنبال نشده، به گونه ایست که جرائم تو این حوزه به راحتی قابل پیگیری نیست و از اون طرف به لحاظ فنی هم اینا زیرساخت هایی رو فراهم کردن که بتونن از داخل کشور پول انتقال بدن و تبدیل بکنن به ارز یا ارزهای حالا دلار و یورو و امثال هم، یا نه ارزهای مجازی، ارزهای دیجیتال که اینها رو بتونن به سادگی جابجا بکنن، که حالا اگر فرصت باشه در ادامه در مورد این موضوع هم صحبت خواهیم کرد که کجا میتونه جلو اینها رو بگیره، روش‌های فعالیتشون چی هست و اینکه آثارش بر جامعه ما چیه.
ببینید شما دو نکته فرمودید، نکته ای که این آثار چیست حالا بهش میپردازیم، یه نکته قبل‌تر فرمودید و این که گفتید مدیریت نمیشه فضای مجازی. ببینید من فکر میکنم که ما باید فضای مجازی داشته باشیم، فضای مجازی در واقع فعال باشه، پویا باشه. خب خیلی ها میگن که ما باید بر فضای مجازی نظارت داشته باشیم. این نظارت رو کدام نهاد باید انجام بده و این نظارت تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ آیا سوال اینه که آیا با فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی ما نظارت کردیم یا نه ما فقط مسدود کردیم و با مسدود کردن آیا ما میتونیم فرهنگ رو تغییر بدیم یا جلوی آسیب‌ها رو بگیریم؟
خب فیلتر کردن شاید الان یه عبارت خیلی بدی به نظر بیاد توی کشور ما، چون بعضن بعضی از سایت هایی که شاید به نظر مشکل خاصی هم نداشتن فیلتر شدن، یا اینکه یه وبسایتی اگر برای تبادل اطلاعات همه زندگی روزمرهشون داره اونجا میچرخه، به خاطر برخی از کانال ها یا برخی از وبسایت ها کل اون نرم افزار بسته میشه. خب این موضوع شاید در نگاه اول ساده به نظر بیاد، خب چرا ما نمیایم فقط برخی از کانال هایی که بدن رو جلوش رو بگیریم؟ نکته اینجاست که اون کسی که مالک این شبکه اجتماعی هست اون میتونه چنین قابلیتی رو داشته باشه و چنین کاری رو انجام بده، و اگر اون شبکه نخواد با ایران همکاری بکنه و جلوی این تخلفات رو بگیره عملاً کاری نمیشه کرد، مگر اینکه ابزارهای حاکمیتی و ابزارهای مدیریت در سطح حاکمیت رو فعال بکنیم. خب اینکه آیا
یعنی چی که ابزارهای حاکمیت رو فعال کنیم؟
ببینید ابزارهای مدیریت بر فضای مجازی رو اگر ما رجوع بکنیم به یکی از حقوقدانانی که تو این عرصه کار کرده، حقوق فضای مجازی کار کرده، ایشون چهار ابزار رو برای مدیریت بر فضای مجازی ذکر میکنه. یکی از اونها بازارهای فضای مجازی هست، یعنی بازارهایی که ما نرم افزارها رو از توش نصب میکنیم، یا محصولات مختلف فرهنگی یا محصولات فناورانه حوزه تبادلات دیجیتال رو از اونجا خرید میکنیم.
بله.
نکته بعدی کد نرم افزار هست و همینطور ایشون عرف و قانون رو ذکر میکنه. پس چهار ابزار مهم، عرف، قانون، بازارها و کد رو ایشون به عنوان ابزارهای مدیریت بر فضای مجازی ذکر میکنه.
بله.
که هر کدوم از اینها نیاز به توضیح داره، اما به طور خلاصه میخوایم بگیم که مدیریت بر فضای مجازی ممکن هست به شرط اینکه ما بریم به سمت و سوی که محصولاتی که داره ارائه میشه به کاربران ما، به استفاده کننده ایرانی، استانداردهایی رو داشته باشه. خب دقت کنیم، ما تلفن‌های همراهی که داره میاد تو کشور ما متاسفانه تو گونی داره وارد میشه و اگر هم نظارتی روش داره انجام میشه از سوی مثلا وزارت ارتباطات، تو حوزه مخابراتی است و اینکه چه نرم افزاری داره، چه کلیدهای رمزی اونجا نصب هست و چه ویژگی‌هایی رو داره و چگونه میشه این رو مدیریت کرد، متاسفانه در ایران مورد بحث و بررسی قرار نمیگیره، ولی یه کشوری مثل چین یا کشورهای اروپایی و آمریکا هم همینطور هستن. بدون امکان نظارت، بدون حتی بررسی سورس کد سیستم عامل و نرم افزارها، اجازه نمیدن که این نرم افزار تو کشورشون وارد بشه. از این نرم افزارها مثلا الان چین میخواد که اگر ارتباطاتی دارن با خارج از کشور، مشخص کنن که چه اطلاعاتی رو خارج میکنن از کشور، برای چه هدفی، آیا حریم خصوصی کاربران نقض میشه. خلاصه یک مدیریت جامعی روی نرم افزارها دارند.
حالا سوال اینجاست، حالا این که یعنی ما الگوی چین رو میتونیم به عنوان الگو برای کشور خودمون لحاظ کنیم، خب مخاطب میگه که ما چرا الگوی کشور اروپایی یا کشور آزاد غربی رو
بله.
در واقع رعایت نمیکنیم.
من که عرض کردم هم در ببینید غربی ها مدل خودشونو دارن برای نظارت، یعنی اینطور نیست که امریکا در امریکا فضای مجازی بدون نظارت باشه. اتفاقا وسیع ترین قوانین جرایم سایبری رو امریکا داره و کشورهای اروپایی هم در این زمینه بسیار فعالند و الان مثلا تو حوزه قمار یه ترسی که به جون برخی از این فعالان قمار افتاده، چون تو انگلیس مستقر هستن، تو آلمان مستقرن، تو ترکیه و اسپانیا مستقرن، اینه که با توجه به قوانین اون کشورها نکنه محاکمه بشن. پس اونها هم قوانین خودشونو دارن، چین، روسیه، آمریکا و کشورهای اروپایی. هر
قوانین مخاطر بستر فضای مجازی نیست آقای دکتر. ببینید اخیراً یکی از همین‌ها که دستگیر شده بود در یکی از این کشورهای اروپایی، این دستگیری به دلیل عدم مالیات، عدم ثبت شرکت و این هاست، یعنی قوانین اقتصادی باعث شده بود که این دستگیری رخ بده. حرفم اینه که ببینید ما میگیم کنترل فضای مجازی.
بله.
من هم موافقم که هر فضایی نیاز به نظارت داره.
بله.
نظارت با محدود کردن و انکار کردن متفاوت. ما میگیم که پلتفرم‌های داخلی یا بسترهای داخلی رو باید استفاده کنیم به دلیل اینکه اعتماد به آدم‌های داخلی بیشتره، یعنی ما خودمون میتونیم نظارت کنیم و اتفاقات و جلوگیری کنیم از جرایم. و البته بعد این توضیح رو هم به مردم بدیم که خیلی از مردم استفاده روزمره‌شون رو از این ابزارها میکنن، اما در دل این استفاده کسانی هستن که سوء استفاده میکنن و آسیب‌های فراوانی میزنن، مثل آسیب‌های اقتصادی، مثل دزدی‌ها، مثل نقض حریم خصوصی و غیره. حالا من میخوام بگم که در شرایطی که ما این امکان داخلی رو نداریم، یعنی پلتفرم‌های داخلی ما پاسخگوی نیاز اکنون ما نیستن و یک بار این رو تجربه کردیم و موفق نبودیم زمانی که پیام‌رسان‌های داخلی در واقع فعال شدن، حالا این عدم توفیق برخی معتقدن تقصیر دولته، برخی معتقدن تقصیر شورای عالی فضای مجازی که جلساتش رو دولت تشکیل نمیده، به هر دلیلی که هست ما نتونستیم اون پلتفرم‌ها رو در رقابت با مشابهات خارجیش قرار بدیم. تو این وضعیت ما به مخاطب چی میتونیم بگیم و چی میتونیم بدیم؟
ببینید ما اول باید تکلیف خودمون رو روشن بکنیم. این تکلیف اینم بیشتر به عهده مسئولین این تصمیم گیری که آیا ما فرهنگ کشور خودمون برای مهمه؟ آیا قوانین کشور ما برای ما مهمه؟ این که مثلا تو فضای اینستاگرام ما داریم میبینیم حالا بالاخره نقض قوانین ایران اونجا کاملا اتفاق میفته، چون اصلا قوانین ایران اونجا حاکم نیست و از اون طرف حتی مقامات مملکتی ما اگه اونجا صفحه داشته باشن میبینید به راحتی میبندن. آیا ما حفظ مثلا یک شبکه رایگانی که در اختیار ما هست برای ما مهمتره یا نه؟ میخواییم که فرهنگمون پایدار باشه، میخواییم که قانونمون پایدار باشه و میخواییم که آینده کشور رو تضمین بکنیم. اگر بخوایم که آینده کشور رو تضمین بکنیم، باید بریم به سمت و سوی قانونمند کردن فضای مجازی و این به معنی این نیست که شبکه‌های خارجی بسته بشن. خب ببینید اونها یه ترفندی رو زدن، با استفاده از رمزنگاری یه 0 و 1 پیش ما روی ما گذاشتن، اجازه نمیدن که یک صفحه از اینستاگرام بسته بشه، بلکه میگن یا باز باشه یا بسته باشه. خب ما باید انتخاب بکنیم و قواعد و قوانین خودمون رو مشخص کنیم. متاسفانه این اتفاق نیفتاده که برای اینستاگرام و برای همه شبکه‌های اجتماعی خارجی قواعد و قوانینی رو مشخص بکنیم که تا حدی هم مشخص شده ولی ضمانت اجرایی نداره، که بگیم آقا شما یه شرکتی داری فعالیت میکنی، میلیاردها دلار درآمد داری، این وسط داری تبادل اطلاعات داری با ایران، باید این قوانین رو رعایت بکنی و این قواعد رو رعایت بکنی. اگر نکردی واقعا نترسیم از این که بگیم سایت شما بسته میشه.
خب
و از اون طرف ببینید این قاعده، ما باید رو قاعده و قانون خودمون سفت و سخت وایسیم ولی اجازه بدیم حتی شرکت های خارجی هم فعالیت بکنن به شرط رعایت قوانین
من
کشوره.
با شما بسیار موافقم و مثلا در مورد اینستاگرام معتقدم که اونها ماهیت تروریستی خودشون رو در جریان شهادت سردار سلیمانی نشان دادن. اما بذارید بحث اینجا بمونه. با جناب آقای موسوی تبار خبرنگار روزنامه فرهیختگان که یک مطلب در مورد سایت های قمار و شرط بندی کار کردن، ایشون پشت خط تلفن برنامه گفتگوی فرهنگی هستن. آقای موسوی تبار سلام، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر و سلام به مهمون عزیزی که دارید، نمیدونم حضوری هستن یا
بله بله آقای دکتر حسین نوری‌خواه.
من خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلامت باشید، من در خدمتتونم.
آقای موسوی تبار، من میخواستم که از شما بپرسم به نظر شما شرایط قمار بر بستر فضای مجازی در کشور چگونه است؟
ببینید در واقع فرمودید، حالا یکی دو تا گزارش رو ما رفتیم ولی راجع به عوامل صحبت کردیم که چه اتفاقی میفته. یعنی ما نگاه کنیم ببینیم این سایت های شرط بندی یا در واقع قماربازی چه ویژگی هایی دارند و چه در واقع شرایطی فراهم هست برای اینکه گسترش پیدا کنند. خب پای پول وسطه، پای در واقع تفریح وسطه، پای در واقع یک اتفاق تقریبا در واقع ساده ای هست، یعنی قرار نیست کاربرا کار سختی انجام بدن. متاسفانه یه بخشش تو اعتماد میره که خب این اعتماد بحث مالیه، یعنی اینها باید پولهایی رو جابجا بکنن. ما اگه بریم این عوامل رو نگاه بکنیم میبینیم که کجاها ما خلأ قانونی داریم، کجاها نظارت نداریم. متاسفانه هر وقت ما اومدیم سراغ بحث شرط‌بندی و قمار و اینها و خواستیم بهش بپردازیم، یه عده‌ای که کلا موافق فیلترینگ همه چی هستن میان وسط میگن دیدید آقا اینجا را اگه ببندیمش فلان میشه، اینجا را اگه ببندیمش، در حالی که قصه اینجوری نیست.
بله.
یک بخشی از این برمیگرده به مسائل اقتصادی که باید بررسی بشه، یک بخش برمیگرده به خلأهای قانونی که تو این حوزه وجود داره و نظارتی وجود نداره، یک بخش هم به بحث آموزشی برمیگرده. وقتی ما نظارتی روی مثلا کاربرا رو شما فکر میکنید احتمال آقای دکتر بدونن رنج سنی اینها چقدره. من وقتی داشتم تحقیق میکردم اینم یه پسر بچه 13 ساله تراکنش های مالیش عجیب غریبه، یعنی پول هایی که رد و بدل میشه عجیب غریبه پسر 13-14 ساله. پس دیگه اونجوری نیست که ما فکر کنیم که حتما یه آدم مثلا 40-45 ساله بالغی نشسته اونجا و داره قمار میکنه. بازی افتاده دست اینها، بازی افتاده دست نسل جدید، بازی افتاده دست کسایی که اصلا حالا فارغ از جنسیت ممکن است خانوم باشن که بودن، یعنی من با اینها صحبت کردم خانوم ها اون بودن که تفریحاتشون این بود که خب به پولشون اضافه میشه با اینها. این بدترین اتفاق براش اینه که ما اینو پنهانش کنیم، یعنی این یک آسیب اجتماعیه و اگر در واقع نوع مواجهه ما باش، ما که میگم مسئولین رسانه ها همه، درست نباشه این نه تنها حل نمیشه بلکه همه گیرتر میشه. در حالی که ما داریم میبینیم که از اون طرف بحث انتقال پول داره تسهیل میشه، روز به روز راه های ساده تر میذارن جلوی کاربرا، حتی البته این وسط کسایی هستن که دارن کلاهبرداری هم میکنن، اما برای اینکه پول جا به جاشه اعتماد رو جلب کنن و این اعتماد زمان بره، یعنی اونها براشون نقشه های بلند مدت خیلی مهمتره. در حالی که ما اگر بخوایم یه کاری بکنیم سریع میخوایم در واقع جواب بده، سریع میخوایم یه برخورد چکوکی بکنیم، جمعش کنیم، ببندیم، اونو بگیریم، اونو دستگیر کنیم.
نکته همینه که آیا با مسدود کردن، آیا با فیلتر کردن، آیا با این بایدهایی که ما مدام متوجه دولت میکنیم، من نمیخوام بگم که دولت کارش رو درست انجام میده یا نه، میخوام بگم که با این بایدهایی که متوجه مسئولین میشه و نه مردم، ما میتونیم این مسیر رو ببندیم؟ یا اعتقاد من به عنوان کسی که بالاخره در علوم انسانی تحصیل کردم اینه که این علاوه بر در واقع مسدود کردن، علاوه بر بایدهای نظارتی، علاوه بر نیاز به فرهنگسازی هم داره. این فرهنگسازی با فیلتر کردن به دست نمیاد. یعنی ما با این که این رو از دست به قول شما مخاطب 13-14 سالش بگیریم و بگیم دیگه تو نمیتونی کاری بکنی و شبکه اجتماعیش رو ببندیم، ما نتونستیم فرهنگش رو تغییر بدیم. ما یک چیزی رو متوقف کردیم و هر لحظه‌ای که این در واقع شرایطش برش مهیا بشه دوباره میره برمیگرده همون کار رو انجام میده.
من اجازه دارم که من برای اینکه جواب بدم به این حالا سوال یا چالش مهم، من یک خاطره 21 در واقع حالا گفتگویی که من با یه آدمی که توی این سایت‌های شهروندی حضور داشت، 18 سالش بود فکر کنم، 19 سالش بود، 18-19 سالش بود، من اینو برای شما بگم فکر کنم برسه به یک جوابی. این تعریفی که برای من که خب یه سری اطلاعات داد، گفت طبیعتا اسم منو نزن و فلان، نه من اینجوری انقدر ادا بدن میشه. گفت من در واقع از مادرم و پدرم میترسیدم. این پدرش رو ما یک بار میدیدیم، پسری که داشت در واقع شرط بندی میکرده، اینها جدا شده بودن یا اختلاف داشتن حالا نمیدونم. گفتم بابا ما یه بار میدیدیم، مادرش با مادرش در ارتباط بود. میگفت من این کارو یواشکی میکنم، شرط بندی میکنم و فلان اینا، همش مواظب این بودم که مادرم متوجه نشه. میگه آروم آروم پوله رقمش زیاد شد. میگه وقتی به مادرم گفتم، مادرم خوشحال شد. الان با مادرم دوتایی داریم این کار انجام میدیم. یعنی اونم به قول خودش الان میگفت میشینه برای من دعا میکنه که فلان بازی تو فلان لیگ فلان نتیجه به دست بیاد که من به تعداد پوله به این رقمه اضافه بشه.
آقای موسوی زبر، دقیقاً من کسانی که قمار میکنن باهاشون گفتگو کردم و اینها با یعنی یکیشون به یکیشون میگه این ماشاءالله رو هر چی که دست میذاره میبره. یعنی بله. لفظ ماشاءالله رو استفاده میکنه.
میگم دعای خیر مادرم پشت همه.
همین میخوام یعنی عرض کنم. این مشکل دعای فرهنگی خیر مادره اومده وسط. ما با یک مشکل فرهنگی مواجهیم. یعنی بله. ما در شرایطی هستیم که به دلیل رکود اقتصادی که پیش آمده و این خودش معلول فشارهای غربی است و البته بخشش ناکارآمدی داخلی، این یک معضل فرهنگی ایجاد کرده، معضلی که ما رو به سمت قمار سوق میده، ما رو به سمت خرید ارز سوق میده، ما رو به سمت بورس بازی مسکن سوق میده و حالا در یک سطح دیگر، در یک در واقع پنجره دیگر، برخی از جوانان ما رو هم به این سوق میده که برن سراغ سایت های قمار و شرط بندی. حالا من میخوام این سوال رو از شما بپرسم. در این گزارش هایی که زحمت کشیدید و میدونم که خیلی کار سختی است در سرویس اجتماعی این قبیل گزارش ها رو کار کردن، در این گزارش ها آدم های موفقی هم وجود داشتن؟ یعنی آدم های برنده ای هم وجود داشتن؟
من توضیح بدم که من گزارشات صرف فرهنگی انجام دادم، یعنی نگاهمون نگاه فرهنگی بوده.
بله.
اجتماعی خب یه جور دیگه نگاه میکنه، فرهنگی یه جور دیگه نگاه میکنه.
دقیقاً. بله.
ببینید موفق رو اگه بخوایم تعریف دقیق و کاملی ازش بگیم، خب میرسه باید زاویه دیدامون متفاوت باشه. اما اینها یک ویژگی دارند و اون استرس همیشگیشونه.
آها.
عدم ثبات امنیت روانی. نکته‌ای که شما فهمیدید، قمار، بورس، دلار، ارز، یعنی چی؟ یعنی پول آسان، پول بی زحمت، آفتی که الان تو جامعه ما سالهاست هست، حداقل که دو دهه اخیر خیلی زیاد شده. وقتی نگاه میره سمت به دست آوردن پول بی زحمت سریع آسون، پس این قمار و اینا هم هست. اینهایی که من باشون صحبت کردم ممکنه مثلا 500 میلیون 600 میلیون، ممکنه ماشین فلان، ممکنه فلان، ولی شما با یه اشتباه نتیجه، با یک حرکت دیگه، نمیدونم، با یک ضربه‌ای که تو تیرک می‌خوره، ممکنه زندگیت زیر و رو شه. یعنی موفق با چه معنی؟ موفق نسبی، موفق
همون. میخوام ببینم که ببین دو تا منظر داریم. این سوال آخر من است البته. این که آدم‌هایی هستن که تراکنش مالیشون درست انجام شده و اونها به پول رسیدن و خب تعداد کثیری هم آدم‌ها هستن بنا به منطق سایت‌های قمار که ضرر دیدن.
طبیعتا.
اما هستن کسانی که تراکنش‌های مالیشون به درستی انجام شده.
بله.
یعنی این رو تایید میکنید که همه این سایت ها قرار نیستش که به قول دکتر اطلاعی دکتر رو میخوام نگفتن همه این سایت ها، ولی فرمودن بعد این سایت ها فیشینگ میکنن، اطلاعات رو میدوزن، پول کاربر رو نمیدن. یعنی میخوام بگم که اینها ممکنه که به لحاظ مالی تطمیع بشن یا تأمین بشن، یعنی پولی که گذاشتن رو برداشت کنن، اما آثار روانی که میگذاره، آثار فرهنگی که میگذاره، آثاری که بدتر در حوزه اجتماع و جامعه که میگذاره، این آثار آثاری است که نمیشه ازش چشم پوشید. نکته آخری که در عرایضم خدمت شما میخوام بگم آقای موسوی طبعا اینه که ببینید ما با در یک جامعه قرار داریم که اگر همه افراد جامعه برن به سمت اینکه پول آسان به دست بیارن، اون وقتی کسی کار نمیکنه. این نقطه تفاوت فرهنگی ما با برخی از کشورهاست که در اون قمار باز هست، یعنی آدم ها میتونن قمارم بکنن، اونجا نیروی کار کار خودشو میکنه، عده معدودی بخشی از جامعه هستن که میرن قمار میکنن. ولی ما اگر این رو تعمیم بدیم، قمار، سایت های شرط بندی، چه میدونم بورس بازی زمین، بورس بازی مسکن، ارز و غیره، این نشون میده که جامعه داره کم کم نیروی کارش رو از دست میده. خیلی سپاسگزارم جناب موسوی تبار
که
لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید. شب بخیر و خدا نگهدار. قبل از اینکه با جناب دکتر نوری خواه ادامه گفتگو رو انجام بدیم، میریم و بسته گزارشی درباره سایت های قمار و شرط بندی رو میشنویم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
۱۰۰,۰۰۰ تومن ۲۰۰,۰۰۰ تومن شروع کردم، همون سری اول خب ۴ میلیون بردم.
با ۲۰۰,۰۰۰ تومن ۴ میلیون بردی.
کم کم از ۵۰ تومن شروع کردیم و تا اینجا اومد دیگه شد ۳ میلیون و ۴ میلیون و اینجور کم بود.
باز دوباره همون ۴ میلیون دوباره گذاشتم، گفتم خب بیشتر ببرم. ای شروع کردم، ای چندی مرحله بردم، به هوای اینکه ای بخوام ببرم یهو دیدم ۸۰۰ میلیون باختم. من توی شرکتی کار میکردم، یه حسابی دستم بود، یه مقدارش از حساب شرکت بود، یه مقدارش هم از دوستان قرض گرفته بود که الان ازم شکایت هم کردم.
الان رقمی که باختم مثلا ۱,۲۰۰ میلیارد باختم، ولی مثلا دوباره انداختم روش تو گردش حسابم شده حدود ۶ میلیارد و ۵۰۰.
۶ میلیارد بازی کردم.
همش هم پول خودمه، ولی دیگه ۱,۲۰۰ میلیارد شمال مردمه.
تا یه جایش اصلا این کارادم که دست خودش نیسته، همچون فقط میخوای شرکت میشه این نوعی یه معتاد میشه، اصلا که دست خودمون نیست.
الان دیگه در به در این شهرستان هم خداوکی زن و بچه هم میخواد طلاق بگیره، به حق خوران خستم. الان افتادیم دنبال کارم آن تبیه نمیشه.
از اول تاریخ کازینوها و قمارخونه ها و مراکز شرط بندی توی دنیا وجود داشته و مکانیسم این بازی ها به نحوی طراحی شده که هیچ کس به جز صاحبای این بیزینس به سودای کلان آنچنانی دست پیدا نکنه. به واسطه یه سیستم اعتیادآور این مسائل، بیشتر شرکت کننده ها تا از دست دادن همه دارایی های خودشون و خانوادهشون پیش میرن. اما بدون شک اقلیتی هم هستن که با شکل دادن شبکه های قمار و شرط بندی به هزینه به خاک نشستن صدها هزار جوان درآمدهای هزاران میلیاردی به جیب میزنن.
مدتی در فضای مجازی، مخصوصا طی چند سال اخیر، بحث سایت‌های شرط‌بندی و قمار در فضای مجازی خیلی داغ شده. خب به تناسب گستردگی جرمی که داشته، پلیس فتا هم وارد شده و این موضوعات رو داره پیگیری میکنه. سناریو کلی که هستش بحث اینه که خب به هر ترتیبی این اشخاص، این شیادانی که در فضای مجازی فعال هستن، میخوان اموال و وجوهات مردم رو به غارت ببرن. متاسفانه آسیب شناسی که ما کردیم، عامه مردم عزیز ما از موضوعاتی که براشون در این حوزه اتفاق میفته بی اطلاع هستن. خیلی ها به واسطه وعده های یک شب پولدار شدن و مخصوصا جامعه هدفی که اینها دارن و غالبا جوانان هستن و بنابر مستندات و پرونده هایی که ما در پلیس فتا داریم بچه‌ای که سنش ۱۵ سال و یا کمتره و میانگین سنی افرادی که تومه قرار گرفتن و افرادی هستن که بیشتر هیجان ذهنی دارن و سودای یک شب پولدار شدن در سرشون هستش تومه قرار میگیرن و تقریبا میانگین سنی افراد کمتر از ۲۵ سال هستش. بعضا حالا افرادی که به عنوان حالا یا شاخ فضای مجازی هستن یا فالوورهای بالایی دارن، ممکنه خواسته یا ناخواسته اینها رو تبلیغ بکنن.
بچه ها من سایت پایین میذارم بکشید بالا، بیاین تو سایت با هم دیگه انفجار بازی کنیم.
بیاین سر میز انفجار، انفجاری پول در بیاریم.
از 1000 تومن تو 100 میلیون پول برید، 3 میلیونی
چنسل یک شبکه‌های اجتماعی از قبل اینستاگرام و تلگرام به واسطه اینکه ابزار سیاسی کاری برخی طیف‌ها و شخصیت‌های سیاسی قرار گرفته به فضای